أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در پاسخ به پرسش هایی هستیم که پیرامون ولایت فقیه میشد. یکی از اونها این است که آیا این مسئله مصلحت اسلام و مسلمین که میگید ولایت فقیه برش مبتنی هست و از خود دلیل ولایت فقیه به متفاهم و عرفی و ظهور عرفی فهمیده میشد و شورای مصلحت نظام و تشخیص مصلحت و کذا اینا همه بر همین اساس است، این مصلحت اسلام و مسلمین رو امام راحل فقط آورده، در الان اومده فقهای معاصر ما، یا نه فقهای گذشته ما هم چنین عنصری رو در فتاواشون، ادلهشون، کتب فقهیشون بهش تکیه کردن در استدلال؟ جواب این است که نه، اختصاص به امام ندارد. فقهای ما از زمان شیخ مفید که اقدم القدماست و تا متأخر المتأخرین، اینا همه هر کدوم در مواضع مختلف فقه عنصر مصلحت اسلام و مسلمین رو بهش تکیه کردن و اون رو موضوع و حکم قرار دادن و استدلال کردن به اون و دامنه به گستره بسیاری از احکام ابواب مختلف رو بر اون چی کردن آقا؟ منوط کردن. مثلا در باب مصارف جزیه همه فقهای ما دارن که مصرف جزیه مصالح مسلمینه و لا یجوز تعدی انها. شیخ مفید رو ببینید، و هیه من بعدهی، یعنی این جزیه لمن قام بعد النبی، این های بهی برمیگرده به نبی چون کلامش قبلا در نبی بود، و هیه من بعدهی لمن قام مع الامام مقام المهاجرین و فی ما یراه الامام من مصالح الاسلام و المسلمین. بنابراین حکومت اسلامی جزیه و مالیاتی رو که از اقلیت‌های مذهبی میگیرد، وظیفه امام المسلمین ولی امر المسلمین که نائب الامام است، این است که کل امام صرف در چی بکنه آقا؟ مصالح اسلام و مسلمین بکند. این یک مطلب که در باب مصارف گسترش را فقط مصالح اسلام و مسلمین گرفتن در مصارف جزیه. سلار ولی الامامه این یسرف ها ایدن فی مسائل المسلمین، البته ایشون انحصار نداره، مگر برای موارد دیگه هم هست و من جمله مسائل اسلام مسلمین. یکی از اونها مسائل غنیمت هست، در باب غنیمتی که گرفته میشد از حرب، که این غنیمت هم دارد که در مسائل اسلام مسلمین هست، در کلام بعد شیخ مفید باز اومده و استغرق جمیعه فی ما یحتاج الی، بله و استغرق جمیعه، اگر چنانچه این غنیمت بیاد به اصطلاح همه آنچرا که از مقاتلین هستن شامل بشد، فیما یعنی یصرف فیما یحتاج الیه من مسائل المسلمین کان ذلک له جایزا، برای او جای استغرق جمعی او، یعنی که نوائب و نیازهای به اصطلاح مسلمین مستغرق شد نسبت به همه این غنیمت، یعنی تو به اندازه زیاد است که شما همه غنیمت رو بگیری صرفون بکنی همه رو شامل میشی، این قدر زیاده، اینجا باید به هیچ کس نده غنیمت رو، حتی به مغانمین هم نده، به مقاتلین نده، با اینکه اون مصرف یکی از اون مصارفش خود مغانمین هست، ولی باید در مسئله اسلام مسلمین خرج بکنه، اون مقدمه. کان ذلک جایزا له ولم یکن لاحد من الامه علیه الاعتراض، که ما جنگیدیم، ما مقاتلیم، قرآن گفته مال ماست، شما چرا از ما گیرین؟ اون حق اعتراض نداره. مصرف اراضی مفتوح الوطن هم همینجور تصریح کردن در کلام ابو الصلاح حلبی، ما اینجا عبارت آوردیم، شیخ طوسی آوردیم، کسی میگه ولد یختزی المذهب ان هذه الاراضي وغيرها من البلاد التي فتحت عن الوطن ان يكون خمس اهل الخمس فاربعه اقسامها 4/5 باقی يكون للمسلمين
غاتبتن للمغانبین و غیر المغانمین و یکون للامامه النظر فیها و تقبیلها و تزمینها و یأخذ ارتفاعها و یصرفه فی مسائل المسلمین و ما ینوبهم من سد الثغور و معونت المجاهدین و بناء المناطر. وقتی که این ارض مفدو انورو به مسلمین داد و به اعلی طریق القباله یعنی در اختیارش گذاشت برای اینکه کش بکند، زر بکند و خراجش رو، منفعتش رو با عنوان خراج به امام دفع بکند، امام وظیفه دارد این خراج مأخوذه از ارض مفتوع وطن رو که همون سودش هست رو صرف چی بکنه؟ آقا مسائل اسلام مسلمین بکند، نمیتونه صرف در مسائل شخصی بکند. پس باید اینجا در صرف غنیمت مراعات حال کی رو بکند؟ مسائل اسلام مسلمین رو. و یا تعلیل این که عقد امان برای مشرکین فقط در عهده امامه. چرا؟ چون امام هست که در جایگاهی قرار دارد، در شأنی قرار دارد که مکلف است مسائل اسلام مسلمین چیکار بکند؟ رعایت بکند. فچون باید امان سرنوشت مسلمین رو تعیین میکند، یا جنگ، صلح یا جنگ، و امان دادن به مشرکین، این امر هست که در سرنوشت مسلمین دخیل هست. فلذا اینجا باید امام، چون مسائل اسلام مسلمین اینجا اصله، باید رعایت بشه. لذا غیر امام حق مداخله چی آقا؟ نداره، چون در شأن اوست. بعد لأن الیه ان ندر فی مصالح المسلمین و هذا من ذاک، این از اون قبیله. و یا در اینکه تعیین شأن امام در لأن الامام عندنا لا یفعل الا ما هو مصالح المسلمین، در مسائل چی آقا؟ در همین قضیه غنیمت که در شأن امام اینه. در مواردی که کلن آقا هر کسی رو خدای تعالی و شرع مقدس، حالا یا در سنت یا کتاب، اومده ولی یک کسی قرار داده شده، از اب، جد، قیم، وصی و غیره، اینا اتفاق فقها هست. من نگاه کردم کلمات فقها رو، اونقدر زیاد بود که اولی هفتش رو نوشتم، بعد خیلی زیاده، گفته پس هیچی نمی نویسم، یه عنوان جامعه می نویسیم. توجه فرمودید؟ یعنی کسی نبود که این رو نگه. که چی نوشتیم؟ وجوب و مراعات مصلحت المبلا علیه علی الولی فی تصرفاته فی اموال المبلا علیه فان ذلک مما اتفق علیه جمیع الاصحاب من القدماء والمتاخرین و کلماتهم مشحونه من التسریع بذلک. اون پره، این از مواردش. خب اینا مواردی فی الجمله است که من در عرض چند دقیقه اینا رو پیدا کردم، اصلا صرف وقت نکردم. اگر یک محققی بیاد اون گستره و نطاق وجوب مراعات مسائل اسلام مسلمین رو در فقه ما فحص بکند، بیش از این پیدا خواهد کرد موارد رو که پس ما در میان فقهای ما وجوب مراعات مسائل اسلام مسلمین رو بر امام، بر حاکم شهر، در موارد عدیده‌ای ما چی آقا اینجا؟ بر ولی ما داریم. این یک نکته که اختصاص به زمان امام ندارد، امام راحل این رو اختراع نکرده، از قبل بوده. دیگه این که آیا این مصلحت اسلام مسلمی آیا از عناصر دخیله در استنباط هست؟ جواب این است که ولایت فقیه مبتنی بر یک اساسی است، بر یک ملاکی است، و این ابتناء یک اختیار و یک منصب بر یک عنصری غیر از ادله اون منصب هست. مثلا شما در باب افتا، حالا ما از بحث حکومت میخوام یه نظیر بیاریم، در بحث افتا، خب ادله ولایت فقیه بر افتا یک مطلب درسته، و اون عناصری که شرط هست و دخیل است در صلاحیت این فقیه برای افتا، اون باب دیگری است، وادی دیگری است، با هم دیگه فرق دارد. کلام این است که اونا رو ما از ادله استفاده کردیم، اونا خودش هم داره چی هست آقا؟ ادله هست، ولی با ادله نباید مخلوط بشه. ما یک ادله ولایت فقیه داریم که اساس مشروعیت و دلیل اثبات و ثبوت منصب ولایت برای فقیه رو اون ادله اثبات میکنه. ادله، کتاب، سنت، اجماع، عقل، که هر کدوم استدلال شده. ولی ما قصد نه، حالا کلام اینست که از همون ادله که این ولایت استفاده می شود آیا شرایطی خصوصیتی هم برای این ولایت اخذ شده که این ولایت با حفظ این خصوصیت مشروعیت دارد و الا ولایت مشروعیت چی آقا ندارد. از خود همون ادله میخوام عرض بکنیم که ما یک مستفاد داریم. معلومه که مستفاد از ادله غیر از خود ادله هست، مستفاد از ادله غیر از خود ادله هست. مستفاد اون ادله است که آقا ولایت فقیه رو اثبات میکند، اما ولایت فقیه برای چه هدفی، چه غرضی اشاره دارد؟ فقط و فقط حفظ مساله اسلام مسلمین ولا غیر. این ابتنا غیر از اون ابتنا هست. بله ولایت فقیه مبتنی بر ادله هست، ولی مبتنی بر یک هدفی هم، یک خصوصیتی هم هست که غرض تشریع این ولایت رو از جانب شارعی غرض رو تشکیل میدهد. اون پس مصلحت از عناصر دخیل در مشروعیت ولایت هست، اما نه دخل ادله، بلکه دخل اون هدف و غرضی که غرض شارع رو تشکیل میدهد در جعل این منصب، در جعل این منصب که اگر در خارج از این غرض و هدف باشد این ادله هیچ دلالت بر مشروعیت این منصب چی آقا نداره. خب این مطلبه. سوال دیگه این است که آیا فقه سیاسی با سایر ابواب فقه عبادی و معاملی و جزایی و غیره آیا فرقی داره از جهت به اصطلاح اصول استنباط؟ خب میدونید آقا فقه استنباط احکامش مبتنی بر اصولیه. خب فقه ما چه در ابواب معاملات، چه عبادات، چه جزائیات و غیره، اینا مبتنی بر اصولیه، استنباط میشه دیگه. فقه لیس الا الاحکام. فقه چی تعریف کردن آقا؟ فقه گفتن که العلم بالاحکام الشرعیه ان ادله تفصیلیه. این احکام شرعیه مبتنی میشد بر استنباط. پس فقه که یعنی احکام باشد یقینا مبتنی بر اصولی است. استنباط این احکام مبتنی بر چی است آقا؟ اصولی. این اصول دو قسمه. ما میخوام بگیم این اصول دو قسمه. یه اصولی هستن که از قبیل همون ادله استنباطن، یه اصول دیگه هستن که فراتر از ادلن، متد و روش و منهج استنباطن، که خلاصه این روش استنباط، منهج استنباط از زمان اولین فقیه عالم اسلام تا الان کلام این است که آیا فرقی کرده یا فرقی نکرده و آیا در ابواب مختلف فرق میکند یا فرقی چی آقا نمیکند. این که از اول اسلام تا الان فرق کرده به نحو قضیه موجب جزئیه نه. مثلا قدما مبناشون و سیرهشون در استنباط این بود که اینها قرائنی را اتکال میکردن در حجیت خبر ثقه، اما این در متأخرین چنین چیزی نیست. اون قرائنیت نداره، قرائنیت نداره، توجه فرمودید. و همچنین این روش به اختلاف آرا و انظار هم گاهی چی آقا تغییر میکنه. مثلا چی؟ مثلا این اساس این که خبر کسب حجیت میکند با عمل مشهور قدما، این یک روش استنباطی است که اخذ شده، یعنی استنباط از این ناحیه، یا استنباط بر اساس آقا چی؟ بر اساس سیره عقلا. مثلا میخوام بگم در این روش ها علمای ما اختلاف نظر هم چی آقا دارن، احیانا اختلاف نظر دارن، سه ازیق دارن، بعضی قبول دارن این روش رو، بعضی ندارن. و اما این روش غیر از خود ادله هست، ادله
عبارت است از مثلا نص کتاب مجید، یک خبر از سنت. خب آیا فقه سیاسی با بقیه فرقی داره؟ جواب این است که فقه سیاسی هم چون خودش یک شؤونی دارد، ابوابی دارد، بعضی از شؤونش مبتنی بر مثلا یک کتابی از نصی از کتاب مجیده. مثلا فرض کنید که میخواد یا قرارداد بین المللی ببندد یا اینکه با یک حکومت جهانی غیر از حکومت‌های دنیا میخواد که قراردادی ببندد. خب در این شؤون، در این قسمت‌ها رعایت حفظ عزت اسلام مسلمین بر امام المسلمین واجب هست. خب به چه تکیه میکنه؟ به نص کتاب مجید، ان العزت لله ولرسوله وللمؤمنین و آیات دیگر که حاکی از این است که حفظ عزت اسلام مسلمین از اوجب واجبات است برای امام مسلمین، یا نفی سبیل و سلطه کفار بر مؤمنین که این یک اصلی است، در واقع این یک دلیلی است که خودش یک آیه است از قرآن مجید استدلال میکنه، و گاهی است که نه، برای حفظ نظام، وجوب حفظ نظام استدلال میکند، اونجا نص آیه‌ای نداریم، ما روایت خاصی نداریم، عمدتا دلیل عقل است و سیره عقلاست که ممضای شارع هست. پس عنصر استنباط در این قسمت برای حفظ نظام با اون اونجا نفی سلطه و با اون وجوب حفظ عزت، اینا با هم دیگه مثلا فرق دارد، فقط از حیث ادله فرق میکند، اما از جهت روش استنباط فرق ندارد. همین فقیه که الان متولی و آخذ زمام حکومت هست، او یک مبنا دارد، یه فقیه که دوتا مبنا ندارد در استنباط که. بنابراین در شؤون مختلف مسائل سیاسی مبناش با هم دیگه فرقی نمی کنه. اصول اصل استنباطیش فرقی چی آقا؟ نمی کنه. یه اصله دیگه. در سیاست که اینجوری نیست که بگو در مسائل سیاسی من این خبر ضعیف رو منجبر به عمل اصحاب نمیدونم، اما در غیر مسائل سیاسی میدونم. میتونه چه اینجوری بگه؟ خیر، نمیتونه بگه. پس بنابراین اصول استنباط و منهج استنباط در مسائل سیاسی فرقی ندارد، اما نفس ادله با هم چی آقا فرق دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.